Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
شرکت یاهو یه زمان بیشتر از 400 سرویس مختلف داشت. وقتی که هنوز گوگل و موتورهای جستجو به وجود نیامده بودن، یاهو بود که تبدیل به صفحه اول کاربرهای اینترنت شده بود. هر چیزی که توی اینترنت می‌خواستید رو یاهو داشت. یاهو خود اینترنت بود. برعکس داستان‌های دیگه‌ای که توی فوربو مرور کردیم، داستان یاهو داستان موفقیت نیست. شاید بشه اون رو داستان شکست دونست. گوگل و فیسبوک شرکت‌هایی بودن که یاهو میتونست همون اول کار اونا رو بخره و مال خودش بکنه. ولی این کارو نکرد تا این شرکت‌ها به قدری قدرتمند بشن که خود یاهو رو از بازی خارج کنن. سلام، من رضا توکلی ام و این 120مین اپیزود پادکست فوربوه. توی فصل هفتم پادکست داریم داستان کسب و کارهای مختلف رو مرور می‌کنیم. اگر شنیدن داستان موفقیت و شکست کسب و کارها براتون جذابه، حتما فوربو رو دنبال کنید. اگرم دوست دارید پخش پادکست ادامه دار باشه، میتونید با معرفی اون به دوستانتون بزرگترین کمک رو به فوربو بکنید. برای اطلاع از هر چیزی که به فوربو مربوط میشه، به forbo.dm.com میتونید سر بزنید. قسمت 120 پادکست فوربو، داستان یاهو زنده به گور. یک لحظه دنیای بدون گوگل رو تصور کنید. دنیایی که شما برای پیدا کردن یک سایت یا یک محصول مشخص نمیتونید جایی چیزی رو سرچ کنید. دارم از اوایل دهه 90 میلادی صحبت میکنم، وقتی که اینترنت به تازگی سر و شکل گرفته و سایت‌های مختلف دارن فعالیت خودشون رو توش شروع میکنن. زمانی که هنوز موتورهای جستجو به وجود نیومده بودن، یه سری سایت سعی میکردن که به عنوان آرشیو اینترنت شناخته بشن. سایت هایی وجود داشت اون موقع که بقیه سایت ها رو لیست می کردن و به کاربرها نشون می دادن. حدود 30 سال پیش، یعنی توی سال 1993، سایتی به اسم وندکس شروع به کار کرد. وندکس رو شاید بشه به عنوان اولین موتور جستجوی وب به حساب آورد که توسط MIT درست شده بود. ولی ایده تجاری پشتش نبود و فعالیتش ادامه پیدا نکرد. اما وندکس باعث شد که از یک سال بعد سایت‌های دیگه‌ای هم مثل اون به وجود بیان. البته از لحاظ تکنیکی ساختارشون فرق می‌کرد، چون ابزاری برای رصد سایت‌های اینترنتی نداشتن، ولی در ظاهر یک سری سایت رو به کاربر یک جا نشون می‌دادن. توی سال 1994 سایت‌های لایکوس و اینفوسیک وارد بازی میشن. گروهی از سایت‌ها رو با دسته‌بندی‌های موضوعی کنار هم قرار میدن و یک فهرست رو درست میکنن با قابلیت جستجو کردن کلمه کلیدی بین اون لیست. اما در همین سال، یعنی سال 1994، توی دانشگاه استنفورد هم یه اتفاقاتی داره میفته. دو تا دانشجوی مهندسی برق و کامپیوتر ایده هایی به سرشون میزنه که باعث شکل‌گیری چیزی به اسم یاهو میشه. داستان یاهو رو باید از داستان جری یانگ و دیوید فیلو شروع کنیم. دو تا دانشجویی که سعی کردن با دانشی که توی برنامه نویسی داشتن یک وبسایت رو برای خودشون طراحی کنن. ایده اولیه اونا این بود که لیست یک سری از سایت هایی که خودشون همیشه بهشون سر می زدن رو بیان توی یک سایت قرار بدن. در واقع اونا دنبال ابزاری برای راحت تر کردن کار خودشون بودن. مرورگرهای امروزی وجود نداشتن و قابلیت شخصی سازی برای وبگردی هنوز طراحی نشده بود. همه چیز باید از داخل محیط کاربری یک سایت شروع می شد. جری و دیوید در ژانویه 1994 در حالی که در دانشگاه استنفورد مشغول تحصیل بودند، سایتی رو با عنوان Jerry and David's Guide for World Wide Web طراحی کردند. راهنمای جری و دیوید برای شبکه جهانی وب. در واقع سایت اونا شبیه به صفحه بوکمارک مرورگرهای امروزی بود به نوعی. اونا سایت هایی که مورد علاقه خودشون بودن رو توی دسته‌بندی های مختلف قرار داده بودن تا به همشون یک جا دسترسی داشته باشن. سایت های خبری، منابع دانشگاهی و همینطور سایت های تفریحی و دوستیابی از سایت هایی بودن که لینکشون به همراه اسم توی سایت راهنمای جری و دیوید منتشر شده بود. جری یانگ متولد 1968 توی تایپه پایتخت تایوان بود و در 10 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده بودن. دیوید فیلو هم 2 سال زودتر در 1966 در ویسکانسین آمریکا به دنیا آمده بود. جری یانگ توی استنفورد مشغول گذروندن دوره کارشناسی خودش در رشته مهندسی برق بود و دیوید فیلو دانشجوی مهندسی کامپیوتر بود و کلاس‌های مشترک این وسط با هم داشتن که باعث شده بود دوستی بین اونا شکل بگیره. دیوید که زبان برنامه نویسی سی رو دنبال میکرد و بهش علاقه داشت، تونست ایده راهنمای جری و دیوید رو در اینترنت پیاده کنه. بعد از اینکه سایتشون آنلاین شد، اونا سایت رو برای دوستای دیگه‌شون در دانشگاه فرستادن و خیلی زود سایت اونا داشت دست به دست میشد. به صورت دهان به دهان تبلیغ میشد. پیشنهاد سایت‌های جدید برای اضافه شدن به سایت میومد و جری و دیوید اونا رو توی دسته‌بندی‌های مختلف قرار میدادن. خیلی زود راهنمای جری و دیوید برای شبکه جهانی وب تبدیل به یک دایرکتوری اینترنتی یا همون فهرست اینترنتی شد. فهرستی با کلی لینک از سایت‌های مختلف. زمانی که حجم سایت‌ها زیاد می‌شد، جری و دیوید متوجه شدن که دیگه این سایت اون سایتی نیست که روز اول درستش کردن. الان دیگه کلی سایت با موضوعات مختلف اضافه شده بود که به خاطر پیشنهادهای بقیه دوستانشون بود و دیگه ارتباطی با سایت‌های مورد علاقه و مورد نیاز خودشون نداشت. به همین خاطر چند ماه بعد از بالا اومدن سایت راهنمای جری و دیوید برای شبکه جهانی وب، اسم سایت رو تغییر دادن. جری دیکشنری خودش رو برمی‌داره و خیلی رندوم بین صفحات اون دنبال اسم می‌گرده تا به دیوید پیشنهاد بده تا دومین سایت رو عوض کنه. پشت سر هم ورق میزنه و کلمات مختلف رو می‌بینه و می‌خونه ها رد میشه تا به حرف وای و کلمه یاهو میرسه. یاهو اولین بار توی کتاب سفرهای گالیور بهش اشاره شده بود و در تعریف کسی به کار رفته بود که ظاهر و رفتار مناسبی نداره. جری و دیوید هر دو خودشون رو به همین شکل میدیدن و از اسم یاهو با اون آوایی که داشت و اون دوتا اوی آخرش خوششون میاد و 3 ماه بعد از فعالیتشون اسم سایت رو به یاهو تغییر میدن. yahoo.com
بود؟
یاهو تبدیل به یک صفحه شروع برای وبگردی در اینترنت اون زمان میشه. لازمه یادآوری کنم که داستان ما از سال 1994 شروع شده و زمانی که یاهو داره محبوب و پربازدید میشه در سال 1995 هستیم، سالی که همچنان گوگل وجود نداره. مرورگرهای وب مثل امروز نیستن و آدم‌ها برای باز کردن سایت مورد نظرشون باید آدرس دقیق اون رو توی آدرس بار وارد کنن. اینجاست که یاهو تبدیل به یک سایتی میشه که همه میتونستن خیلی سریع اون رو تایپ کنن، واردش بشن و به کلی سایت و لینک دسترسی داشته باشن. yahoo.com صفحه شروع اینترنت شده بود.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
البته به این مورد هم اشاره بکنم که یکی دیگه از عوامل محبوبیت یاهو، یا در واقع اینطوری میتونم بگم یکی از کانال‌های ورودی بازدید کننده برای سایت یاهو، لینکی بود که مرورگر نویگیتور که توی اون سالها مرورگر محبوب بود توی نرم‌افزار خودش قرار داد تا کاربرهاشو به جایی هدایت کنه که لیست همه سایت‌ها رو ببینن. از این طریق هم یاهو تونست کلی کاربر جدید جذب خودش بکنه. توی مارچ 1995 شرکت یاهو ثبت میشه. جری و یانگ متوجه پتانسیل بالای اون برای ورود به بازار میشن و تصمیم میگیرن که همه چیز رو رسمی کنن. چند ماه بعد از ثبت شرکت توی آگست همون سال عملاً بیزینس مدل یاهو هم شکل میگیره. دایرکتوری اینترنت با مدل درآمدزایی از تبلیغات. بازدید بالای سایت یاهو باعث شده بود که شرکت‌های تبلیغاتی به سراغ اونا بیان و تبلیغات متنی و بنری خودشون رو توی سایت یاهو قرار بدن. یاهو هم تصمیم گرفت که فعالیت خودش رو گسترده تر از قبل کنه. خیلی سریع تیم یاهو شکل گرفت، سرمایه‌گذارها وارد کار شدن و خیلی سریع‌تر از چیزی که جری و دیوید انتظارش رو داشتن، یک سال بعد از شروع فعالیت رسمی یعنی توی سال 1996 یاهو IPO شد، یعنی وارد بازار بورس شد و همه چیز داشت برای یاهو خوب پیش می رفت. چون یاهو دسترسی به کاربرهای اینترنت پیدا کرده بود و اونا رو داشت توی دستبندی‌های مختلف موضوعی هدایت می کرد به نوعی و وارد سایت ها می کرد، یه تصمیم خیلی مهم گرفت. تصمیمی که باعث شد یاهو تبدیل به یکی از بزرگترین شرکت‌های اینترنتی دنیا بشه. مثلا فرض کنید شما دنبال اخبار ورزشی هستید، بعد می رفتید توی سایت یاهو، روی دستبندی ورزش کلیک می‌کردید تا لیست سایت‌هایی که اخبار ورزشی رو پوشش می‌دادن ببینید. خیلی از کاربرها وارد این دستبندی می‌شدن و سایت‌ها رو می‌دیدن. ترتیب نمایش این سایت‌ها دست خود یاهو بود و اکثراً هم روی رتبه‌های اول کلیک می‌شد دیگه. هنوز خبری از الگوریتم رتبه‌بندی و چیزهای مختلف نیست. این چیزها بعداً با پیج رنک گوگل وارد موتورهای جستجو شدن. در اون زمان یاهو فعلاً همچین سیستمی نداره و به صورت دستی داره سایت ها رو به کاربرها نشون میده. اینجا یاهو تصمیم گرفت که یه بخش ورزشی هم برای خودش درست بکنه و لینک اون رو اول از همه به کاربرها نشون بده، یعنی سایت خودش رو بذاره رتبه اول. اینطوری تونست کلی از کاربرهایی که به دنبال خبر ورزشی بودن رو توی سایت خودش جذب یکی از محصولات سایت خودش بکنه. این اتفاق برای همه دسته‌بندی‌های موضوعی سایت افتاد. یاهو پشت سر هم داشت سرویس جدید رو نمایی میکرد. یاهو اصلی شده بود هومپیج اینترنت و توی هر دسته‌بندی موضوعی که دنبال سایت بودید یاهو یکی برای شما داشت. یاهو ورزشی، فیلم و سریال، بازی، چتروم، اخبار، کتاب، عکس، موزیک، سفر، تکنولوژی و کلی چیزای مختلف. تا سال 2000 یاهو مالک بیشتر از 400 سرویس اینترنتی بود. وقتی کاربرهای اینترنت رو در اختیار خودت داری، چرا سرویس خودت رو بهشون ارائه ندی؟ این سیاست یاهو در اون زمان بود و باعث شده بود که به صورت تصاعدی از همه لحاظ شرکتش رشد کنه. تیم‌های زیادی در دل تیم اصلی یاهو شکل گرفتن و همینطور ساختار شرکتی اون بزرگتر و پیچیده‌تر از قبل شد. بزرگ شدن یاهو و تبدیل شدنش به یک غول اینترنتی آغاز داستان شکست‌های پیاپی و تصمیمات اشتباه میشه، طوری که ما دیگه الان در سال 2024 خبری از یاهو نمی‌شنویم. سرویس‌های یاهو خیلی زیاد شده بودن و دیگه اون دایرکتوری که اول کار یاهو با شروع کرده بود داشت کم رنگ می‌شد، طوری که فقط 20% بازدید کننده‌های یاهو وارد اون بخش فهرست تور سایت می‌شدن و 80% کاربرها داشتن از سرویس‌های استفاده می‌کردن که خود یاهو اونا رو توسعه داده بود. یاهو یکی از سریع‌ترین رشد‌ها رو نه تنها در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، بلکه یکی از سریع‌ترین رشد‌ها رو در بین تمامی کسب و کارهای دنیا داشت. ارزش یاهو فقط 6 سال بعد از شروع فعالیت به بیشتر از 128 میلیارد دلار رسید. تمامی خدمات یاهو داشت توسط کاربرهای اینترنت استفاده می‌شد. همه چیز حول محور یاهو می‌چرخید و یاهو دیگه یک سایت اینترنتی نبود. یاهو خود اینترنت بود. وقتی یاهو در اوج دوران خودش بود، تازه گوگل شروع به کار می‌کنه. گوگل روی سیستمی برای نمایش بهتر نتایج جستجو کار کرده بود. اونا داشتن سایت‌های اینترنتی رو به صورت خودکار فهرست می‌کردن و بر اساس کلمه کلیدی که کاربر جستجو می‌کرد، بهترین نتایج و بهترین سایت‌ها رو نشون می‌دادن. اون موقع یاهو هم می‌خواست روی موتور جستجوی خودش کار کنه، یعنی اون دایرکتوری و فهرست رو تبدیل به یک موتور جستجوی واقعی بکنه. پیشنهاد خرید گوگل توسط خود گوگل مطرح شد. گوگل پیشنهاد داد که فقط با 1 میلیون دلار حاضر شرکت و سیستمی که برای موتورهای جستجو طراحی کرده رو به یاهو بفروشه. همین چند دقیقه پیش اشاره کردم که در این زمان یاهو ارزش میلیارد دلاری داشت، ولی پیشنهاد 1 میلیون دلاری گوگل رو جدی نمیگیره و اون رو رد میکنه. خیلی ها شروع داستان سقوط امپراتوری یاهو رو از همین جا میدونن، جایی که پیشنهاد گوگل رد میشه. اگر یاهو گوگل رو می‌خرید، میتونست در حال حاضر صاحب پرطرفدارترین و بهترین موتور جستجوی دنیا باشه. چون سیستمی داشت گوگل که خیلی بهینه عمل می‌کرد، نتایج رو دقیق‌تر به کاربرها نشون می‌داد. فقط یک لیست نبود و به معنای واقعی جستجو رو داشت انجام می‌داد. بعد از این اتفاق، گوگل روی توسعه خودش کار می‌کنه و داستانش از یاهو جدا میشه و یک اتفاق مهم اینجا می‌افته. حباب.com توی این داستان هم به حباب .com میرسیم. ترکیدن حباب .com که خیلی از کسب و کارهای اینترنتی و سایت‌های اون موقع رو تا مرز ورشکستگی و خیلی های دیگر رو به ورشکستگی و تعطیلی کشوند. یاهو با توجه به قدرتی که داشت تونست خودش رو حفظ بکنه. اما یک مشکل بزرگ این وسط وجود داشت. همونطور که اشاره کردم، مدل درآمدزایی یاهو بر اساس تبلیغات بود. یعنی بقیه کسب و کارها باید به سراغ اون میومدن، پول میدادن تا یاهو تبلیغ رو نشون بده. خود یاهو با اینکه به خاطر کاهش سرمایه گذاری ها ضررهایی بهش وارد شده بود، ولی همچنان داشت به فعالیتش ادامه میداد. ولی اون کسب و کارهایی که میخواستن به یاهو تبلیغ بدن دیگه پولی برای تبلیغات نداشتن، یا از بین رفته بودن و تعطیل شدن، یا اگر تونسته بودن خودشون رو حفظ کنن دیگه بودجه برای مارکتینگ خودشون نداشتن. و درست همینجاست که گوگل توی اکتبر 2000 گوگل ادز رو معرفی میکنه، سیستم تبلیغاتی گوگل.
Hi, I'm David Baker. I'm the head of ads policy engineering at Google. We have a vested interest in creating the least intrusive and best ad experience for our users. That means showing you the right ads when you want them and doing our best to never show you ads that can be harmful. That's why our ads engineering efforts are so focused on protecting the user.
گوگل واقعا یک موتور جستجو بود و میتونست نتایج دقیقی رو به کاربرها نشون بده. مدل درآمدزایی گوگل با سرویس گوگل ادز کاری کرد که جریان درآمدی یاهو دچار مشکل بشه. الان دیگه کسب و کارها میتونستن دقیقاً روی کلمه کلیدی که کاربرها جستجو میکردن تبلیغ بدن. یعنی کسی که توی گوگل در مورد کفش سرچ میکنه میتونست در نتایج اول لینک سایت هایی رو ببینه که فروشنده کفش بودن و به گوگل تبلیغ داده بودن که اون اول قرار بگیرن. اینطوری کسب و کارها تونستن دقیقاً اون مخاطب هدف خودشون رو پیدا کنن. اینو مقایسه بکنید با بنرهای تبلیغاتی که توی سایت یاهو نمایش داده میشد. درسته که یاهو بازدید خیلی بیشتری داشت و آدم‌های بیشتری بنرهای اون رو می‌دیدن و روش کلیک می‌کردن، ولی نرخ تبدیل خیلی خیلی کمتری نسبت به تبلیغات گوگل داشت. این موضوع رو بذارید کنار اوضاع بد بازار کسب و کارهای اینترنتی در 2000 در آمریکا. اون موقع کسب و کارهایی هم که میتونستن تبلیغات بکنن، حالا ترجیح دادن که از سرویس بهینه گوگل برای تبلیغات خودشون در اینترنت استفاده کنن. توی پرانتز بگم که اگر با این اصطلاحات مخاطب هدف و بازار هدف و نرخ تبدیل آشنایی ندارید، توی فصل 4 پادکست در مورد همه اونا توضیح دادم. اگر دوست داشتید میتونید توی قسمت‌های فصل 4 به این موضوعات هم گوش بدید.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
یاهویی که میتونست خود گوگل رو با 1,000,000 دلار بخره و نخرید، حالا یک رقیب جدی توی حوزه تبلیغات پیدا کرده که داره پولهایی که تا قبل از اون به حساب یاهو میومدن رو مال خودش میکنه. حالا این بار یاهو به سراغ گوگل میره. گوگل عدد پیشنهادی خودش رو از 1,000,000 دلار به 1,000,000,000 دلار افزایش میده. صحبت میکنن، مذاکره میکنن، ولی اوضاع گوگل همینطور روز به روز داشت بهتر میشد و اوضاع یاهو بدتر. گوگل بارها پیشنهاد قیمت خودش رو بالاتر برد. 3 میلیارد، 5 میلیارد، 7 میلیارد، 15 میلیارد و دیگه تمام. گوگل عملاً یاهو رو از خرید منصرف کرد و به فعالیت خودش ادامه داد. یاهو هم بعد از این اتفاق تصمیم گرفت که به سراغ ساخت و توسعه یک موتور جستجو مثل گوگل بره. چند سال بعد یه اتفاق مشابه دیگه میفته. این بار با فیسبوک و مارک زاکربرگ. برعکس بقیه داستانهایی که توی این فصل پادکست گفتم، این بار قرار نیست که فیسبوک بیاد و جایی رو بخره. در واقع یاهو میخواست سال 2006 فیسبوک رو مال خودش بکنه، اما این اتفاق هم نیفتاد. فیسبوک و مارک زاکربرگ خودشون رو برای پیشنهاد 1,000,000,000 دلاری آماده کرده بودن و سرمایه گذارها به مارک زاکربرگ گفته بودن که اگر پیشنهاد 1,000,000,000 دلاری از طرف یاهو در جلسه مطرح شد موافقت بکنه. اما یاهو فقط 850 میلیون دلار پیشنهاد داد و مارک زاکربرگ هم خوشحال جلسه رو ترک کرد و فیسبوک رو به یاهو نفروخت. شاید فکر کنید که یاهو توی خرید شرکت‌ها خسیس بوده یا پول نداشته که این کارو بکنه، اما اصلا اینطوری نیست. در واقع تصمیم‌های اشتباهی رو تو این حوزه پشت سر هم گرفتن. یاهو به جای اینکه گوگل و فیسبوک رو بخره، یعنی دید این رو داشته باشه که آینده این شرکت‌ها چی میشه و چی کار میتونن بکنن، سراغ سرویس‌هایی رفت که توی زمان بعدی خریداری شدن. یاهو با قیمت 3.7 میلیارد دلار رفت سراغ سایت جیوسیتیز و اون رو مال خودش کرد. جیوسیتیز یه سایت خدمات میزبانی وب بود، وب هاستینگ بود که در اون زمان سومین سایت پربازدید دنیا بود. اما این خرید رو کی انجام داد؟ سال 1999. یک سال بعد از خرید می‌خوریم به ترکیدن حباب .com. یعنی درست زمانی که یاهو فکر میکرد میتونه از طریق میزبانی سایت‌های مختلف که در حال رشد بودن درآمدزایی بکنه، با یک خرید در زمان اشتباه و با قیمت خیلی بالا در اون زمان پول خودش رو عملاً هدر داد. باز هم یک خرید عجیب در کارنامه یاهو وجود داره. سایت broadcast.com رو یاهو با قیمت فوق‌العاده عجیب 5.7 میلیارد دلار خرید. سایتی که برای پخش اینترنتی رادیو درست شده بود و یک سایت روبه رشد بود و قرار بود در آینده برنامه‌های تلویزیونی رو هم به صورت آنلاین پخش بکنه. اما در چه سالی هستیم؟ سال 2002. اون موقع اصلا زیرساختی برای توسعه این سرویس از لحاظ سرعت اینترنت وجود نداشت، و ولی در واقع یاهو این کار رو انجام داد، این خرید رو انجام داد. جالبه بدونید که اون موقع broadcast.com 570 هزار کاربر داشت و یاهو اون رو 5.7 میلیارد دلار خریده بود. یعنی به ازای هر کاربر broadcast.com یاهو 10,000 دلار پرداخت کرده بود که واقعا تصمیم عجیبیه. یاهو عملا باعث شد که کسب و کار broadcast.com از بین بره و برای همیشه تعطیل بشه. به همین خاطر شاید اصلا بهتر که یاهو نتونست گوگل و فیسبوک رو بخره، چون شاید این سرویس رو هم به تعطیلی میکشوند. دقیقا همین فیسبوک و گوگل با سرویس های تخصصی که ارائه دادن یاهو رو به صورت کامل از بازی خارج کردن. همونطور که گفتم یاهو سیستم درآمدزایی اصلی خودش رو به واسطه تبلیغات گوگل از دست داد. گوگل و فیسبوک با یک پارچه کردن خدمات خودشون و تصمیم های بهتری که به نسبت یاهو گرفتن و خرید های موفق تری که انجام دادن، تونستن همه بخش ها و سرویس های یاهو رو کنار بذارن. یکی از خدمات موفق یاهو، یاهو میل بود که شاید خیلی از ما اولین ایمیلمون رو توی اون ساخته باشیم و شاید هم هنوزم بعضی ازش استفاده بکنن، چون فعاله و نزدیک به 200 میلیون کاربر فعال در واقع ماهانه داره. ولی این رو بذارید کنار سرویس جیمیل گوگل. جیمیل الان نزدیک به 2 میلیارد کاربر فعال ماهانه داره. 1.8 میلیارد نفر الان توی دنیا دارن از جیمیل استفاده میکنن. مسنجرهای مختلف اومدن و یاهو مسنجر از بین رفت. دیگه بخش اخبار یاهو با وجود اپ‌های خبرخوان روی موبایل جذابیت نداشت. سرچ تصویری گوگل نتایج بهتری رو نشون میداد و یاهو فوتوز کنار رفت. این اتفاق سر همه اون 400 سرویس یاهو افتاد. حتی یکی از خریدهای نسبتاً موفق یاهو در زمان خودش فلیکر بود که سرویس اشتراک گذاری عکس بود، که اونم با اومدن اینستاگرام و بعد خریدش توسط فیسبوک با رشدی که کرد، فلیکر هم کاملا اینستاگرام پشت سر گذاشت و دیگه خبری از فلیکر هم نیست. این وسط توی سال 2008 یه طناب نجاتی برای یاهو توسط مایکروسافت ارسال شد. 44 میلیارد دلار در ازای خرید کل ارزش شرکت یاهو. مایکروسافت اون موقع داشت رشد گوگل رو میدید و فکر میکرد با خرید یاهو میتونه کلی سرویس رو یک جا وارد شرکت خودش بکنه و شاید مایکروسافت میتونست اون سرویس ها رو حتی نجات بده، ولی یاهو قبول نکرد و تصمیم گرفت که مستقل باقی بمونه و مستقل روز به روز کمرنگتر از قبل توی دنیای اینترنت بشه. شاید یکی از چیزهایی که همچنان تونسته یاهو رو زنده نگه داره، در واقع هنوز سایت یاهو فعاله و مثلا یاهو میل داره کار میکنه، یکی از کارهایی که جری یانگ همون اول کار انجام داد. اون توی شرکت علی بابا سرمایه گذاری کرد و به واسطه رشدی که اون شرکت کرد، سهام جری یانگ و یاهو هم تونست رشد قابل توجهی داشته باشه، سهامی که الان بیشتر از 30 میلیارد دلار ارزش داره. اما این تصمیم‌های اشتباهی که توی خرید و فروش پیش می‌اومدن به خاطر مدیر عامل‌های یاهو بودن. اینقدر مدیریت کردن یاهو با اون همه سرویس سخت شده بود که همیشه یک مشکلی توی ساختار مدیریتی اون پیش می‌اومد. مدیرهای هر بخش مدام تغییر می‌کردن و مدیر عامل‌های اصلی هم می‌اومدن و می‌رفتن. از سال 2007 تا 2012 یاهو 5 بار مدیر عامل خودش رو عوض کرد. حتی بیانیه مأموریت یا میشن استیتمنت یاهو هم تا الان بیشتر از 24 بار تغییر کرده. بیانیه مأموریت یکی از بخش‌های اصلی طرح استراتژی توی هر کسب و کاریه. یعنی اینطوری میشه گفت که یاهو تکلیفش با خودش خیلی معلوم نبوده. دو تا نکته. من توی فکر کنم یکی از قسمت‌های فصل سوم، فکر کنم در مورد کتاب اثر مرکب بود یا شاید کتاب دیگه، یه جا گفتم که زمانی که سعی کنید متخصص همه چیز باشید، عمق همه چیزتون هم کم میشه. این اتفاق برای یاهو هم دقیقاً افتاد. هر سرویسی رو که یاهو سعی میکرد خودشون رو توسعه بده رو یکی دیگه اومد به صورت تخصصی و بهتر پیاده کرد و مخاطب‌های یاهو رو گرفت. یاهو در زمان شروع همه‌گیری اینترنت بدون شک پادشاه بود. بیشتر از 1 میلیون یوزر روزانه داشت، ولی در اون زمان نتونست به خوبی ازش استفاده کنه. کارهایی که یاهو میکرد شاید به نوعی درس عبرتی شدن برای کسب و کارها و شرکت‌های دیگه که اون کارها رو انجام ندن. یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم این بود که توی فوربو خیلی زود قراره در مورد استراتژی هم اپیزود داشته باشیم. قبلا توی فصل 4 در مورد این موارد یه سری توضیحاتی داده بودم، ولی یک سری از مطالب اون فصل دیگه قدیمی شدن و قراره توی همین فصل به صورت ترکیبی بریم سراغشون. یعنی داستان کسب و کارها رو همچنان داشته باشیم، از اون ور یه سری مطالب تخصصی مارکتینگ رو هم کنارش مرور بکنیم. در مورد همین بیانیه مأموریتی که گفتم یاهو 24 بار تغییرش داده، توی قسمت‌های بعدی فوربو بیشتر ازش میشنوید. اینم از داستان یاهو. برعکس بقیه قسمت‌ها که بیشتر داستان موفقیت تور بود، این داستان شکل‌گیری و شاید شکست یاهو بود. اگر این مدل داستان رو هم دوست دارید، حتما توی کامنت‌ها بگید که داستان شکست‌ها رو هم مرور بکنیم. سایت فوربو رو هم اگر دوست داشتید میتونید بهش سر بزنید. forbodm.com آدرس سایت فوربو هست و توش میتونید به نسخه متنی محتوای پادکست دسترسی داشته باشید. یوتیوب و اینستاگرام و توییتر فوربو هم لینکاشون توی توضیحات اومده که اگر دوست داشتید میتونید فوربو رو اونجاها هم دنبال کنید. توضیح دیگه ای نیست. من رضا توکلی هم و مرسی که تا انتها به قسمت 120 پادکست فوربو گوش کردید.